رساله دوم پتروس فصل اول آیه 20. این آیه رو براتون میخونم و بعد بدون نگاه میکنیم. من ایران نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست. وقتی که میگه این را نخست بدانید، منظورش اینه. این مطلب بسیار مهمه، در اولویت قرار داره. هر چیزی که در کتاب مقدس نوشته شده حقیقت داره، اما مطالبی در اون هست که اهمیت زیادی داره نسبت به دیگر مطالب. به عنوان مثال گاهی خداوند ما عیسی مسیح کلامش رو چنین شروع میکنه: آمین آمین به شما میگویم. و به این شیوه است که خداوند میخواد اون مطلبی رو که بیان میکنه در اولویت قرار بده و به اون اهمیت بده، که این مطلب بسیار مهمه. و این کاری که پتروس در اینجا انجام میده، وقتی که به این آیه نگاه میکنیم باید بیاد داشته باشیم که این مطلب بسیار مهمه. وقتی میگه این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست، بگذارید ابتدا به واژه های این آیه دقت کنیم. در اینجا وقتی که میگه نبوت کتاب، یعنی هر آیه و هر بخش از کتاب مقدس، هر چی که در کتاب مقدس هست به یک عنوان نبوت هست، زیرا مکاشفه خدای زنده و حقیقی حقیقت هست که به دست ما رسیده. نبوت کتاب. و بعد معنای کتاب چه هست که در اینجا بیان شده؟ واژه یونانی یعنی نوشته ها. پس پتروس در اینجا وقتی که میگه نبوت کتاب، یعنی هر آنچه که در کتاب مقدس نوشته شده، یعنی کلام خدای زنده و حقیقی. و این مطلب از تفسیر خود نبی نیست. منظور پتروس این است که ما باید از سوی خداوند تعلیم بگیریم اگر بخوایم کلام رو به درستی تفسیر کنیم. یعنی روح القدس ابتدا باید ذهن ما رو روشن کنه، به ما تعلیم بده، به ما توانایی بده، تا اونگاه ما بتونیم کلام خداوند رو به درستی درک کنیم و اون رو تفسیر کنیم. پس ما وقتی کتاب مقدس رو باز میکنیم به اون مثل دیگر کتاب ها نگاه نمی کنیم. کتابی که در مورد به عنوان مثال مکانیک هست و یا ریاضیات هست و غیره، که صرفا نیاز داره به درک اون مطلب و اینکه ما ضریب هوشی بالایی داشته باشیم. درسته ما از ضریب هوشی و توانایی فکریمون استفاده می کنیم تا کتاب مقدس رو درک کنیم، اما بایستی خدای زنده ذهن ما رو باز کنه تا بتونیم حقیقتی رو که در کتاب مقدس مکتوب درک کنیم. پس وقتی که پتروس میگه هیچ نبوت کتاب مقدس از تفسیر خود نبی نیست، منظورش اینه که خداونده که باید تفسیر درست اون رو به ما بده. تفسیر یعنی یک گره رو باز کردن، چیزی رو که به هم پیچیده شده و گره خورده این رو باز کردن. این معنای واژه تفسیر هست. یعنی شما اون گره رو باز میکنید و چیزی رو که روشن و واضح نبود روشن میشه. پس معنای کلام در اون گره هست. کلام به شکل گره هست، پیچیده است. این گره باید باز بشه تا معنای درست اون روشن بشه. و این کاری که تفسیر انجام میده، اون گره رو باز میکنید تا معنای کلام بسیار روشن بشه. پتروس میگه این کار ما نیست که اونجوری که دوست داریم کلام رو تفسیر کنیم. هیچ کدوم از ما این آزادی به همون داده نشده تا کلام رو به شکلی که دوست داریم تفسیر کنیم و کاری بکنیم که اون چیز رو که ما دوست داریم بگه. در مورد کتاب مقدس یک قوانین ثابتی هست برای تفسیر کلام که به ما یاری میده کلام رو چگونه درک کنیم. به عنوان مثال من کتابی در مورد تفسیر مزامیر نوشتم و در اونجا فهرست 12 اصل قرار داده شده که بر اساس این اصول ما هدایت میشیم تا اینکه چگونه اون گره رو باز کنیم که در کتاب مقدس هست و اون رو تفسیر کنیم. و اگر شما این قوانین تفسیر و این اصول تفسیر رو ندونید، نمیتونید از خودتون این قوانین رو در بیارید و کلام رو اون جوری که دوست دارید برای خود معنی کنید. مطلبی که پتروس در این آیه به ما میگه. میگه هیچ کدوم از ما آزاد نیستیم تا بیایم به کلام خداوند و از اون معنایی در بیاریم که دوست داریم. بلکه باید تلاش کنیم و ببینیم که معنای این نویسنده کتاب مقدس، این بخش از کتاب مقدس، منظورش چه هست وقتی که این مطلب رو برای این گروه از افراد می نویسه. و فرای اون باید بدونیم خدای زنده میخواد ما چه مطلبی رو از این آیات درک کنیم. معنای این کلام برای پتروس چه بود؟ معنای این کلام برای اون کسانی که این نامه را دریافت میکردن چه بود؟ معنای این کلام برای من چه هست؟ و اگر به این شکل به آیه نگاه کنیم، ما در راه درستی قرار گرفتیم و میتونیم معنای کلام رو درست تفسیر کنیم. یک مطلب دیگه ای در این آیه هست و اون مطلب اینه که زمانی که پتروس این نامه رو مینویسه، در ذهنش داره به معلمین دروغین و انبیای دروغین فکر میکنه که حتی در اون زمان هم وجود دارن و مطالب دروغین رو پخش و نشر میکنن در بین کلیساها، مطالبی که غریبه و تفسیرهایی که کاملا به دور از کلام خداوند هست و مطابق آموزه‌های صحیح کتاب مقدس نیست. و پتروس به کلیسا میگه، میگه با این معلمین دروغین فریب نخورید، اجازه ندید چون این افراد بیان و با تعالیم اشتباهشون، با تفسیرهای اشتباهشون شما رو فریب بدن. اینا این تفسیرها از خودشون در میارن. هیچ بخشی از کتاب مقدس تفسیر ما انسانها نیست که ما اون رو به شکل دوست داریم تفسیر کنیم. ما باید ببینیم خداوند در کلامش چه میگه و این معلمین دروغین صرفاً به دنبال فریب دادن جماعت هستن. مشخصه که این بدین معنا نیست که ما نمیتونیم کلام رو بخونیم و معناش رو درک کنیم. کتاب مقدس مطالبش روشن هست، واضح، درکشون به یک عنوان برای همه ممکن هست و شما میتونید کتاب مقدس رو بردارید و اون رو درک کنید در زمینه مطالبی که به رستگاری شما ممکن هست، مطالبی که مربوط به رستگاری و نجات شما هست. این مطالب بسیار روشنه. در مورد شیوه زندگی یک مسیحی این مطالب بسیار روشن هست و ساده است. اما گاهی همین آیات رو معلمین در دروغین میان و چیکار میکنن؟ اینها رو میپیچونن تا از اون یک تفسیر اشتباهی به مردم بدن و پتروس به این موضوع اشاره میکنه. پس ما نباید تصور کنیم که ما نمیتونیم کتاب مقدس رو برداریم و اون رو بخونیم و معناش رو درک کنیم. حتی پتروس چنین میگه، میگه مطالب پولس گاهی غامض و پیچیده است. پتروس هم این مطلب رو در فصل 3 این کتاب میگه. ولذا باید بیاد داشته باشیم مطالبی که در کتاب مقدس هست که غامض و پیچیده است و ما باید تلاش کنیم و مطالعه کنیم تا بتونیم اونها رو درست درک کنیم. حال بگذارید ببینیم اون اصول تفسیر کلام چه هست و ما اینها رو از کجا فرا میگیریم. بذارید این اصول رو خیلی فشرده و سریع به شما بیان کنم. اولا ما کتاب مقدس رو وقتی که میخونیم همون مطلبی رو که نوشته معناش رو درک میکنیم و اون رو به شکل نمادین تفسیر نمیکنیم. دوما باید بدونید کتاب مقدس به شیوه های سبکی ادبی متفاوتی نوشته شده و شما باید بدونید که نویسنده از کدوم سبک ابدی ادبی داره استفاده میکنه. حدود 35 شیوه نوشتاری است که نویسندگان کتاب مقدس از اون استفاده کردن. شما باید اینها رو بدونید و تفاوتشون رو بشناسید. سوما هر آیه، هر بخشی رو که تفسیر میکنید باید اینو در مقایسه با کل کتاب مقدس و تعالیم اون تفسیر کنید. شما هرگز بقیه کتاب مقدس رو بر اساس یک آیه اون تفسیر نمی کنید، بلکه این برعکس است. سوما بعدا شما باید به پس زمینه آیات نگاه کنید. شما باید زمینه تاریخی کلام رو بدونید، باید بدونید نویسنده کلامچی کسی بوده، دریافت کنندگان اون کلامچی کسانی بودن. بعد باید شما فرهنگ اون زمان رو بدونید. فرهنگ اون زمان چی بود؟ به چه شیوهی مردم زندگی میکردن و غیره، تا بتونید اون آیات رو درک کنید. به عنوان مثال باید بدونید در اون زمان یهودیان شیوهی زندگیشون به چه شکل بود، به چه شکل زندگی میکردن، عادتهاشون چه بود. شما بایستی زمینه جغرافیایی اون آیات رو بدونید. باید بدونید به عنوان مثال شهرها کجا هستن، رودخانه کجاست، کوهستان در کدوم نقطه قرار داره. علاوه شما باید توانایی آنالیز کردن زبان نویسنده رو داشته باشید. به عنوان مثال باید بدونید فعل اون جمله چه هست، فاعلش چه هست، چه صفاتی درش وجود داره، ساختار جمله به چه شکله. و اینا صرفا ساختار گرامری جمله است، مطلبی که شاید ما وقتی که در مدرسه هستیم بهش توجه نمی کنیم. و اکنون که من به عنوان یک واعظ فرا خونده شدم تا کلام رو تعلیم بدم، باید به این جزئیات بسیار دقت کنم، باید به عمق این کلام برم و این مطلب رو به درستی درک کنم. پس اینا یک اصولی بود که خیلی فشرده اونها رو من بیان کردم در مورد تفسیر کتاب مقدس. اگر شما یک فرد عادی هستید و به مدرسه الهیات نرفتید، شما نیز میتونید از همین توانایی هایی که دارید و منابعی که در اختیارتون هست استفاده کنید، کلام رو با دعا کردن مطالعه کنید تا بتونید معنای اون رو تا حدی درک کنید. به تفاسیر دیگر مفسرین کتاب مقدس دقت کنید تا مطلب رو درک کنید، و هرچه که کتاب مقدس رو بیشتر بخونید اطلاعات شما نسبت به مطالب کتاب مقدس بیشتر هست و به شما توانایی میده تا کتاب مقدس رو بهتر درک کنید. یک نکته دیگه هست که باید به اون اشاره کنم، و این مطلبی که هیچ یک از آیات کتاب مقدس آیات دیگر رو نقض و نفی نمی کنه. تمامی آیات کتاب مقدس هماهنگ هستند، همخوان هستند، هیچ کدوم در تناقض با دیگری نیست. گاهی مردم یک آیه رو میبینن در کتاب مقدس و میگن خب معنای این چه هست؟ تفسیر این آیه شما باید به 500 تا آیه دیگه نگاه کنید که به همون موضوع اشاره میکنن، و بعد این آیه که به نظر میرسه معنای دیگه‌ای میده با اونها تناقض داره. پس هیچ تناقضی وجود نداره، احتمالا شما اون آیه رو درست درک نکردید، اون یک آیه رو که به نظر میرسه با دیگر کتاب مقدس همخوان نیست. پس برای تفسیر کتاب مقدس باید بیاد داشته باشید که سبک ادبی نویسندگان بخشای کتاب مقدس متفاوته. ما تاریخ رو داریم، شریعت هست، شعر هست، نبوت هست، مکالمه هست، رساله ها هست، مثال ها هست، و هر کدوم از این سبک های ادبی خصوصیات ویژه خودش رو داره که شما باید بر اساس اون اصول کلام رو درست تفسیر کنید. آنچه که مهمه اینه که هر یک از ما که کتاب مقدس رو مطالعه می کنیم می تونیم تا حدی وارد اون دریاچه عمیق بشیم، جلو بریم و مطلب رو درک کنیم، و آنچه که اکنون درک می کنیم درکمون بیشتر بشه.